بسم الله الرحمن الرحیم. من پیش از اون که اولین پرسش رو در این جلسه مطرح کنم، اجازه میخوام میهمانان محترم برنامه رو معرفی بکنم. در سمت راست جناب آقای محمدعلی سلطانی و جناب آقای محسن قربیان از میهمانان برنامه ما هستند و در سمت چپ جناب آقای حسن رحیمپور از قدی و جناب آقای کاظم قاضی‌زاده از میهمانان محترم برنامه ما هستند که در خدمتشون هستیم. اولین پرسش رو من اجازه میخوام اینطور مطرح بکنم که در سطح جامعه ما انتظارات گوناگونی از روحانیت و از حوزه علمیه وجود دارد. طبیعی است ما در دوران اخیر انتظارات جدیدی نسبت به روحانیت شکل گرفته و البته نسبت به تاریخ گذشته ما تغییراتی در این باور رخ داده است. در گذشته نچندان دور اگر به مسئله روحانیت توجه می شد و انتظار از اون مورد تحلیل قرار می گرفت، از روحانیت به عنوان مبلغان دینی و یا به عنوان مربیان اخلاق و یا کارکردهای نظیر این یاد می شد. اما در دوران اخیر به ویژه پس از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی مباحث تازه‌ای در این باب مطرح شد و از جمله این که آیا اساساً روحانیت در شکلگیری نظام کلان سیاسی اجتماعی و در تأسیس حکومت و اداره حکومت آیا نقشی اساسی خواهد داشت و آیا تأثیرگذار خواهد بود؟ بر این اساس انتظارات جدیدی به انتظارات پیشین افزوده شد. ما پرسش رو ابتدا اینطور طرح می‌کنیم که اصولاً از دیدگاه حضار محترم چه نوع انتظاراتی رو ما می‌توانیم اولاً برشماریم که در جامعه ما نسبت به روحانیت وجود دارد و ثانیاً به نظر شما چه نوع انتظاراتی اصولاً موجه است و مقبول است و منطقی است و سزاوار است که این انتظارات از روحانیت برده شود؟ جلسه بحث آزاد است، دوستان هر کدام شروع بکنند ما می توانیم اون رو آغاز بحث قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خود به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و صدم سال میلاد حضرت امام رو گرامی میدارم و امیدوار هستم که این بحث ها که به مناسبت برگزاری کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی و به جهت آشنایی بیشتر با دیدگاه های حضرت امام و پاسخگویی مناسب به سوالات مختلف جامعه اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام و امام مطرح میشه، کارگشا و گرهگشای مناسبی در بخش های مختلف باشه. نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، من فکر میکنم تقسیم بندی ابتدایی شما تقسیم بندی مناسبی است. یعنی ما در حوزه انتظارات مردم می توانیم یک تقسیم بندی داشته باشیم که بعضی از انتظارات به حقی است و بعضی از انتظارات هم گرچه در سطح جامعه وجود داره اما انتظارات مطلوب و به حقی اون رو نباید بدونیم. در قسمت اول به طور اختصار انتظارات می تواند به دو بخش انتظارات سنتی و انتظارات جدید قابل بخش باشه. از قدیم می دانیم که مردم ارتباطی رو با مجموعه روحانیت داشتن قبل از پیروزی انقلاب و به طور اجمال از سطوح مختلف جامعه روحانی کشور انتظار افتاء داشتند از مراجع تقلید که مسائل شرعیشون رو در سطح کلان بتونن پاسخ بدن، انتظار تبلیغ دین رو داشتند در سطح پایین تری از روحانیت و حوزه های علمیه، انتظار دفاع عقلانی از دین رو داشتند در مقابل هجمه هایی که احیانا به باورهای دینی مردم از سوی مخالفان فکری و احیانا مخالفان سیاسی وارد می شده، انتظار انجام امور مذهبی رو داشتن در سطوح عامه روحانیت که ارتباط نزدیکتری داشتن با مردم و احیانا بعضی از مشکلات اجتماعی و مشکلات محدودی که در حوزه‌های مختلف زندگی مردم مطرح بوده انتظار داشتن که روحانی به اونها برسه و شاید در یک گذار طولانی در ارتباط مردم و روحانیت در این قرن‌های اخیر یک تعادلی هم بین این انتظارات و توانمندی‌ها و در حقیقت نوع پاسخگویی روحانیت به مردم وجود داشته. نکته‌ای که شاید بیشتر ما باش بپردازیم و امروزه مناسب تر هست که از این منظر انتظارات مردم رو بررسی کرد، انتظاراتی است که بیشتر با به مسند نشستن در حقیقت روحانی در کشور ما و تشکیل حکومت دینی پدید آمده. من فکر میکنم یکی از انتظارات بسیار مهم مردم بعد از پیروزی انقلاب به ویژه در دهه اخیر و این سالها این هستش که مردم انتظار دارن حال که روحانیت بلندگوها و تریبونهای عمومی مختلفی داره و از جهتی هم قدرت اجرا و عمل رو در سطح کلام دست گرفته، مسئله مهم این هستش که همراهی بین قول و عمل در سطوح مختلف روحانیت به ویژه در سطوحی که بیشتر زمینه استفاده از تریبون‌ها و بلندگوهای عمومی رو دارن و در مسند قدرت و مرتبط با سطح‌های تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی هستن، این انتظار رو مردم دارن. یعنی امروز مردم نمی‌پسندند که خدای نکرده در جامعه روحانی کشور در بلندگوها، در بیان‌ها گونه‌ای گفته بشه، سخنان بسیار زیبا باشه، خوب باشه، اما در صحنه عمل خدای نکرده اون در حقیقت بیان زیبا و جذاب صحنه عمل رو نتونه برای مردم یه صحنه زیبایی نشون بده. از اینجا در حقیقت انتظار دیگری رو من مطرح میکنم به طور اجمال. نکته‌ای که شاید برای مردم خصوصا در این سالهای اخیر مطرح هست این که خود مجموعه روحانی در کشور ما، گرایش‌های مختلف سیاسی، گرایش‌های مختلف فکری و کسانی که بالاخره همه در جناح یا مثلا در صنف روحانیت محسوب میشن و به نحوی ارتباط بیشتری با جامعه دارن، ارتباط اینها گونه‌ای باشد که آنچه به عنوان وحدت و همدلی و همراهی در جامعه میپسندند در میان خودشون بیش از همه و بالاتر از همه این رو رعایت کنند. لذا که از نکات بسیار منفی در ذهن مردم این هست که این مجموعه که همه مبلغ دین هستند، همه مدافع دین هستند، همه در یک راه و در یک هدف گام برمی‌دارند، گرچه در بعضی از جزئیات اختلافاتی دارند، اما اهداف نهاییشون به سوی تعالی بخشی جامعه، کمال و قوت روحی افراد جامعه برمیگرده، اینها خدای نکرده در برخوردهای خودشون، در نوع تعاملی که با خودشون دارن گونه‌ای برخورد کنن که برای مردم الگوی راهبری به سوی خدا رو نشون نده.
مطلبی که جناب عالی اشاره میکنید به عنوان انتظارات جدید پاره از توقعات اخلاقی است که مردم از روحانیت میبرند، یعنی همراهی بین قول و عمل یا ساده زیستی یا زهد و مقولاتی از این قبیل اموری اخلاقی است که مورد انتظار مردم میباشد. خب علل قاعده این انتظارات انتظاراتی نیست که چندان جدید باشد، شاید به دوران گذشته هم به شکلی برگرده. شاید مراد جناب عالی این هست که در دوره جدید با توجه به اینکه روحانیت حضور پررنگی پیدا کرده و بسیار پرهیمنه در جامعه ظاهر شده، این انتظارات هم با قوت بیشتری خودش رو نشون میده. در واقع روحانیت خودش رو در معرض آزمون همگان در سطح کلان قرار داده، بنابراین یک انتظار همگانی رو برانگیخته که نسبت به قول او، عمل او، زیست او و چگونگی سلوک او داوری میکنن و انتظاراتی رو دارن و توقعاتی رو منتقل میکنن. من خواهش میکنم اگر آقای قلویان در این باب نکته‌ای دارند اضافه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سوال و مسئله‌ای که مطرح کردید، من چند نکته رو یادداشت کردم که عنوان کنم. یکی این است که روحانیت اگر قداست و یا قدرت و توانی امروز در جامعه ما دارد، این رو باید توجه کنند همه مردم و خود ما هم در وهله اول باید توجه کنیم که این مال روحانی نیست، مال صنف روحانیت نیست. این قداست، قدرت، اعتبار، هر چی که اسمش رو بگذاریم، این اولا و به ذات از آن دین است و روحانیت به عنوان این که بیانگر احکام و معارف دینی هستند، از یک نوع اعتبار، احترام، قداست و یا قدرت و یا هر چی دیگر تعبیر کنیم برخوردار. در مورد انتظارات از روحانیت، من به نظرم میاد که ما به عنوان روحانی خیلی جا ندارد که ما بیاییم انتظارات مردم رو از روحانیت مطرح کنیم. انتظارات مردم از روحانیت رو باید از خود مردم به اصطلاح پرسید. درست است ما هم البته خب مثل سایر مردم در کنار اونها هستیم، اما چون ملبس به لباس روحانیت هستیم، منسوب به حوزه و روحانیت هستیم، شاید این خیلی به جا نباشد که ما بیاییم خودمون انتظارات مردم از روحانیت رو بحث کنیم.
اما حالا تونا به قربیم، یکی از شیوه های تحقیق این هست که از هر صنفی میتوان پرسید که چه انتظاراتی را از دید خودشان
بله حالا عرض میکنم
تفسیر بله. بکنن که مخاطبان اونها چه انتظاراتی را از ما دارن
بله. خواستم عرض بکنم که در کنار این برنامه خوب است از مردم هم یه پرسشی بشود، از اصناف مختلف، اقشار مختلف، اونها انتظاراتشون از روحانیت مطرح کنن و بعد اون رو در یه میزگردی بحث کنیم و ببینیم واقعا این انتظارات حوزش چقدره. حالا من عرض میکنم که به طور کلی میتوانیم بگیم انتظارات از روحانیت همون انتظارات از دین است، برای اینکه روحانیت در واقع اینها سخنگوی دین هستند و امروز دین حوزه مسئولیتش، حوزه پیامش بسیار بسیار وسیع شده. در گذشته ها دین خلاصه می شد در مسائل عبادی، لذا انتظارات مردم هم از روحانیت شاید محدود می شد به همین مسائل، مثل نماز و عبادیات و امثالی. اما ما معتقدیم که دین حوزش خیلی وسیع تر از صرفا مسائل فردی و عبادی است. مسائل سیاسی اجتماعی رو در بر می گیره و در همه اینها دین حرف داره. دین واقعا ایدئولوژی که دین واقعا نظام حکومتی داره، در مدیریت جامعه حرف داره و همه این حوزه ها ایجاب میکنه، زمینه رو فراهم میکنه که مردم در این حوزه از روحانیت انتظار داشته باشن. و حوزه انتظارات از دین خیلی خیلی وسیعه. طبیعتا حوزه انتظارات مردم از روحانیت هم خیلی وسیعه و ما باید اعتراف بکنیم، بنده به عنوان یک روحانی اعتراف میکنیم که واقعا توان برآورده ساختن همه این انتظارات رو ما نداریم، ولی تلاش میکنیم. روحانیت باید تلاش بکنه، حوزه ها، علما، مراجع، اساتید، همه کسانی که به نحوی به حوزه های علمیه و به روحانیت انتساب دارن باید تلاش بکنن در حد توانشون هرچی بیشتر این انتظارات رو عملی کنن. و الحمدلله حضرت امام واقعا نشون دادن که به هر حال اگر کسانی همت کنن، توانایی برآورده ساختن انتظارات خیلی کلان مردم رو دارن. امیدواریم که ماها هم بتوانیم پاسخگوی واقعا این انتظارات به حق مردم در مسائل دینی باشیم. معتقدم اگر یه روحانی بیاد بگه که من معادل با دینم، او اصلا نه دینی است، نه شخصیت دینی داره و نه روحانی است. واقعا چه کسی میخواد از روحانیت ادعا بکنه که من معادل دینم، هرچی من گفتم عین دین است؟ نه، خب این که بحث روشن است، ولی من مقصودم این بود که در واقع فلسفه وجودی روحانیت، فلسفه پیدایش روحانیت، همون آیه نفر است که در قرآن آمده که هر حال باید یک عده‌ای باشند که برن درس دین رو بخوانند و تبیین دین بکنند برای مردم. مقصود من اون.
جناب رحیم پور ظاهرن، جناب عالی نظری دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و ارادت خود رو به محضر روح مقدس امام رضوان الله علیه عرض میکنم که به حوزه هم عزت داد و هم حوزه رو و روحانیت رو در معرض مسئولیت‌های جدید و بسیار سنگینی قرار داد و به عبارت امام کار رو بر روحانیت سخت کرد. البته قبلا خدا و رسول خدا کار رو بر روحانیت سخت گرفته بودند. کسانی که امامه پیامبر رو بر سر میگذارند و رداء ایشون رو بر دوش، باید بدانند که در معرض قضاوت دقیق و حاد مردم قرار میگیرند و مردم از اونها طبعا انتظار پیامبرانه هم دارند در حد وسع خودشون. خب من با توضیحاتی که دوستان در تفاوت نگاه جامعه شناختی یا نگاه ساختارگرا به روحانیت کردند، فرمایشات که فرمودند، فارغ میشم از بحث بر این سوال، چون که خود اون سوال از دالی ساخت سوال ساخت جامعه شناختی بود اصلا و پاسخش هم فکر می‌کنم پاسخی که آیه قلویان دادن بود. یعنی ما نمی‌دونیم مردم، بنده نمی‌دونم مردم چه انتظاراتی دارن از روحانیت. باید رفت آمار گرفت، پرسید. مردم ممکنه انتظارات درست یا غلط از روحانیت داشته باشن و بسته به نوع آشناییشون با دین، با خود روحانیت، با وظایفی که بر دوش روحانیته. من فکر میکنم برای که به تعبیر آقای دوست از من آقای قایزاده نزدیک بشیم که چه انتظاراتی میتوان یا باید از روحانیت داشت، در واقع برگردیم به این که به جای سوال از انتظارات مردم از روحانیت، به انتظارات خود صاحب شریعت از روحانیت، که طبیعتاً متشرعین و مؤمنین هم انتظارات رو از روحانیت باید داشته باشه و انتظارات کم نیست. تعبیر روحانی البته یادم نمیاد در آیه یا در روایتی راجع به علمای دین آمده باشه. از اونها تعبیر به عالم، فقیه و ربانی شده، اما تعبیر روحانی نشده است. ولی نوع نگاهی که به علما شده است، که خب مصداق اصلی و بارزش امروز روحانیت ما هستن، که صنفی با حوزه خاص، کارکرد خاص، حتی لباس خاص امروز مطرحند، از بیش از هر کسی دیگری در معرض انتظارات صاحب شریعت در این حوزه هستند. وقتی از رابطه مردم، از رابطه روحانیت با حکومت بحث میشه، توی فضای فعلی قاعدتا و دست کم به دو نوع رابطه بایستی توجه داشت. یکیش که فکر میکنم یا حدس میزنم الان مورد بحث شما نیست و اون میطلبه که راجع به اون هم بحث مفصلی بشه، رابطه روحانیت یا بخشی از روحانیت است با اصل حاکمیت و نظام که ازش تعبیر میشود به ولایت فقیه. یعنی وقتی که در قانون اساسی حکومت در رأسش بایستی مجتهدی هر شود که آگاه به مسائل اجتماعی و به واقعیات و صاحب پایگاه اجتماعی و حضور داشته باشه، قاعدتاً گره میخوره مسئله فقیه و ولایت او با مسئله حکومت. ولی اینجا فکر میکنم که مراد اون نوع رابطه روحانیت با حکومت نیست که مربوط میشه به اصل ساختار حکومت، و هم بحث بسیار مهمی است و مستقل. این دو رابطه که شما میفهمید، فکر میکنم که مراد رابطه توده روحانیون است با دولت و قدرت. من اینو با اجازهتون چون
اصل میگم آقای رئیس، همون بخش اول بحث رو ادامه بدید که انتظارات بایسته از روحانیت چیست. انتظاراتی که در شریعت مطرح شده است و محتملاً متشرعین هم باید چنین انتظاری داشته باشند،
یا متعدی یا یقیناً دیگه. بله بسیار خوب. من عرض میکنم اونطور که حالا بنده از شریعت، از آیات روایت استنباط کردم، که سعی میکنم بخشش رو تا حدی که وقت هست اینجا عرض بکنم، مستند به روایات هم هست همش. عرض بکنم که صاحب شریعت چه انتظاری از روحانیت داره و مردم مؤمنین حق دارن در تک تک اینها مطالبه داشته باشن، یعنی روحانیت رو مخاطب قرار بدن و بگن که کدام بخش از انتظارات صاحب شریعت به درستی ادا شده است و کدام ها نشده است و چرا. اینا مطالبات مشروعی است که میتوانن مردم داشته باشن از روحانیت. اولا در لسان دین روحانیت نوعی مسئولیت نیست، نوعی مسئولیت است و این به وضوح با نوع تعابیری که آمده در روایات خودشو نشون میده. روحانیت ابتداعا نوعی تکلیف است. اگر به تکلیف درست عمل شد اختیاراتی هم میاره، مثل حق اطاعت شدن و حقوقی که در پس از افتاء به وجود میاد برای کسانی که صلاحیت افتاء ندارن و باید رجوع بکنن به مفتی. انتظارات صاحب شریعت از روحانیت من اگر بخوام بشمرم، چند نکته اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. و اول این روایت از حضرت امیر صلوات الله علیه عرض بکنم که ایشون فساد الصلاح، انحطاط یا اعتلاء یک جامعه رو منوط کردن به دو قشر در جامعه. فرمودن اگر این دو قشر صالح باشن جامعه رو به صلاحه، اگر فاسد بشن جامعه رو به فساده. فرمودن العلماء و الحکام. روایت نص صریح روایت از امام معصوم صلوات الله علیه. علما که به معنی عام شامل همه اندیشمندان و نخبگان جامعه میشه و قدر متیقنش علماء دینن، و حکام قدر متیقنش حاکمیت دینی است. و وقتی که علما و حکام مصداقاً مسابقت داشته باشن و در یک مصداق واحد بروز بکنه، یعنی حکامی که عالمند، خب این مضاعف میشه این مسئولیت و در واقع میشود عالمان و حاکمان در هر جامعه‌ای به تعبیر از تعبیر صلوات الله علیه محک اطلاع یا انحطاط اون جامعه تلقی کرد. در روایات حالا البته فرموشم فرمودن که دوستان که آیا روحانیت عین دین است یا نیست، اینو در دو مقام باید بحث کرد. یک مقام این که آیا نه روحانیت هیچ سن و هیچ کسی عین شریعت نیست که روشنه. روحانیت خادم شریعته و باید خادم شریعت باشد و اون مقداری که مطابق با شریعت عمل میکنه مطاع است، معجور است و مشروع، مشروعیت داره و نفوذ کلمه باید داشته باشه. اون مقداری هم که نیست نه. اما این که این معنیش این نیستش که یه روحانی بگه که من مطلقا اینجوری نیست که هرچی ما بگیم عین دینه. نه، یه روحانی اگر با متدولوژی صحیح با مقدمات نظری درست آمد سراغ یک متن و یک نص دینی و برداشت متدولوژیک درستی ازش گفت، اتفاقا باید پاشوایسته بگه البته لوح محفوظ به قدر خود باقی، اما اون چی که ما بر اساس این عمل کردیم و شرعا حجت است بر من و اونایی که دنبال منن، این عین دینه. تا اون به این معنا که حجت بر من است، یعنی معذر و منجزه. این که دیگه حالا بگه من تمام مقدمات علمی رو به کار بردم و یقین کردم این حکم الله، با وجود معلومم نیست این حکم الله باشه. خب اگه معلوم نیست باز حق نداری یه چیز ظنی یا مشکوک رو به خدا نسبت بدی. تو باید به یقین رسیده باشی یا مستقیم یا با واسطه که این حکم الله است، لااقل منجزه در حق تو. بنابراین این اون بحثی که عرض کردم، ضمن اینکه این راه رو بر اختلاف نظرهای متدولوژیک و درست نمیبنده و باب اجتهاد رو مسدود نمیکنه و اختلاف نظر در حوزه مباحث علمی و متدولوژیک در اون مواردی که نص نیست، در اون مواردی که نص صریح نداریم، اختلاف نظر کاملا معنی داره. یعنی اونجا واقعا جای قرائت های مختلف هست، اما در جایی که نص صریحه و احتمال دیگری نیست، دیگه یه قرائت بیشتر معنی نداره چون اولا نص نیست.
البته مقصود من جناب رحیم پور از این که گفتم هیچ روحانی نمیتونه بگه من عین دینم، به نظرم روشن بود و اون این است که مجموعه علم و عمل خودش رو بگه این مثلا علم و عمل من همون علم و عمل پیغمبر است. نه این نه، ولی اون فرمایش حضرت عالی هم به جای خود
سعیه است. در واقع هیچ روحانی نمیتواند مجموعه شخصیت خودش رو منتسب و بدین بکند، میتواند قولی رو بیان بکند و با ادله بگوید اینها منتسب به دین است و دیگران هم علمای دیگری هم در مقام نقد و اقوال دیگری رو بگویند، ولی نمیتواند خود رو مستند به دین بکند.
استناد خود به دین من معنیشو نمیفهمم. خود به دین یعنی چی؟ مستند خود آدم. اگه من مراد فضائل و رذایل اخلاقی است، شخصیت طرفه، اون مقداری که مطابق با دکترین دینه باید بگه دینیست، عین دینه. این اگر دین از من شجاعت خواسته، سخاوت خواسته، عمل صالح خواسته، اگه من دارم انجام میدم دیگه باز اینجا شک نداریم که این دین هست یا نه دینه. همین که واسه خواستن این بوده ما عمل کردیم. البته اون بحث دیگریه که هیچ کس و از جمله روحانی نباید هر شبت که متکبر و یا از علا تعبیر درسته که در قرآن کریم هم آمده، خود رو هیچ کس نباید پاک و مطهر بپندارد و خیال کنه دیگه ما چیزی کم نداریم. این دو تا مقام با هم میخوام عرض کنم مخلوط نشه. یه بار بحث هر شبت که آیا می شود هیچ نظری رو به دین نسبت داد یا نمیشه، همینطوری هر کی به هر چی رسید بگه شاید هم باشه شاید هم خلافش باشه، اینو من باهاش عرض کردم که اینجوری نیست، در مواردی که نص لااقل اینجوری نیست، در موارد دیگه هم باید به روش درست متدولوژیک بحث کرد. اما اینکه طرف بگه که من عین دینم، من پیامبر اکرمم، من هر چی ما میگیم همونه، به این معنا که بوی خودخواهی و اینو رذیلت اخلاقی باشه، یا البته از ساعت یه مؤمن به دوره چه برسه به روحانی. ما میخوام وقت زیاد میبندی، بعد اجازه بدید من بعضی از این معیارها رو که از صاحب شریعت من نسبت میدم، صاحب شریعت چون عین روایت اوناست، عرض بکنم. در روایات دو تا تعبیر راجع به علما دین اومده، دو گونه تعبیر با دو ادبیات و لحن صحبت کرده. و وقتی اینها رو کنار هم قرار میدید، احساس میکنید که چون دو احتمال وجود دارد بین روحانیون، این دو نوع زبان به کار رفت. از یک طرف زبان بسیار خشن علیه روحانیونی که به وظیفه خودشون عمل نمی کنن و از نفوذ کلمه و از قدرت یا از چیز استفاده نابجا می کنن، شدیدترین برخورد شده که من بعضیش اونجا خواهم عرض کرد. از یک طرف بیشترین تجدیدها از علما شده. اینو باید نشون، این دقیقا نشون میده که حرمت علما، مسئولیتشون، مشروعیتشون، نفوذ و کلمهشون مشروطه. من دست حد اقل نتیجهی که از این دو نوع روایات میگیرم اینه که این نفوذ کلمه مشروطه. اگر مطابق با انتظار صاحب شریعت عمل کردن، این روایات از جمله روشون سر میکنه که خب در روایتی که از پیامبر اکرم و از اهل بیت هست، نشون میده که علمای دین رو در واقع خادمان حقیقت میدونن و کسانی که تمام وجودشون رو وقف راه خدا و خدمت عقلی به مردم، خدمت اخلاقی به مردم و خدمت عملی به مردم. یعنی تعریفی که از روحانی تو روایت ما شده، فقط یه آدم آکادمیک نیست، یه آدمی است که حتی توی صحنه اجتماع در رابطه با حقوق شرعی مردم، حتی حقوق مادی مردم باید تو صحنه حاضر باشه.
یک رهبر اجتماعی هم هست، یک سالک هم هست.
همینطوره. یعنی ما تو روحانیت، ببینید در روحانیت کلیسا، در بین کشیش‌ها، این تفکیک قلمرو قدسی از عرفی، خب این تفکیک بعضی دوستان خیال میکنن مربوط به بعد از رنسانس. اصلا این تفکیک در خود آموزه‌های کلیسای قرون وسطا وجود داشت به وضوح. یعنی اینکه کاخ از آن قیصر، قصر از آن قیصر، کلیسا مال اسقف، این که حرف بعد از رنسانس نیست، این اصلا قبل از رنسانس مطرح بود. و این پاپ کلاسیوس اول که رسماً یک چیزی داد، اعلامیه داد در تفکیک دنیویات از روحانیات، که بعد مشهور شد به آیین دوشمشیر یا تز تمایز، تفکیک قلمرو قدسی از قلمرو دنیوی، مثلا معنیش دقیقاً این بود در درون قرون وسطا که کشیش ربطی نداره به حقوق اجتماعی مردم و مسائل اجتماعی و عدالت و اینا. یکیشون اصلا این تعبیر رو به کار برد، گفت نمیشه یک نفر هم کشیش باشه هم شیطان، چون اگه شیطان هم معنیش میده دخالت در مسائل به اصطلاح دنیوی به همین معنای حقوق اجتماعی مردم.
البته عذر میخوام، در بین روحانیون ما هم چنین آرای وجود داشته است. اگرچه ما چیزی به عنوان آراء رسمی و کاتولیک فرض بفرمایید ما نداشتیم، ولی چنین آرای کثیر بوده. کمون که در بین مسیحیت هم ما بخشهایی از کلیساها و روحانیون رو داریم در آمریکای لاتین، در بخشهای دیگر که اینها ورود در عرصه سیاسی اجتماعی پیدا کردند، رهبران نهضت‌هایی بودند، الهیاتی رو بر این اساس پیروزی کردند. فکر می‌کنم ما بحث رو متمرکز کنیم رو روحانیت خودمون.
من یه نکته فقط قبل از اینکه فرمایشمون عرض بکنم، ببینید هم سوال اینه، آیا الهیات رهایی بخش رو مثلا در آمریکای لاتین در بین روحانیون مسیحی چه مقدار می‌شود به دکترین کلیسا منتسبش کرد؟ این سوال. از اون طرف اقتدار طلبی کلیساهای قرون وسطایی چه مقدار تئوریک بود، چه مقدار پراتیک بود؟ یعنی چه مقدار اینا عملا دنبال اقتدار بودن و چه مقدار توجیه دینی برش داشتن؟ اصلا
من فهمم شما رو قبول دارم، اینا قابل بحثه.
اما راجع به روحانیت خودمون عرض بکنم، اگر بین ما برای همچین روحانیتی وجود داشته، هنوز هم وجود داره،
بله.
این روحانیون رو حالا این روایت که در نوبت بعد من خواهم خون بعضیاشو، اینا نشون میده اینا محکی برای ماست. معلوم میشه که روحانیون اون انتظار صاحب شریعت رو درست متوجه نشدن یا برآورده نکردن.
شما جناب آقای سلطانی، فکر میکنم اگر این بحث رو که ادامه میدید به این موضوع به طور اخص بپردازید که آیا انتظاری به این عنوان که روحانیت باید در حکومت اسلامی ایفا نقش کند به طور مستقیم و در سطوح اجرایی، در همه سطوح حکومت و مدیریت اجتماعی درگیر بشود، آیا ما میتونیم چنین انتظاری رو الان بگیم که در واقع در بین مردم وجود دارد و مردم چنین انتظاری رو دارند که روحانیت به طور مستقیم درگیر بشه و همه امور اجتماعی اونها رو سامان بده؟ البته لوازم این بحث رو هم باید بهش توجه بکنیم. اگر چنین انتظاری هست، معنیش این هست که حوزه های ما هم باید بپردازند به تربیت منظم و سیستماتیک و تولید روحانیون و طلابی که بتوانند متصدی امور اجرایی در سطوح مختلف حکومتی بشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز و بینندگان محترم، من یک عرضی داشتم نسبت به فرمایشات آقای رحیم‌پور ناظر به فرمایشات ایشونه و بعدم میریم به این بحث بپردازیم. ایشون در آخر صحبتاشون اشاره‌ای داشتن که این که آیا کلیسای رهایی بخش و کلیسای انقلابی برخواسته از متون دینی هست یا نیست با این بررسی کرد و این که شما فرموده که در روحانیت در بین اسلام در روحانیت اسلامی هم این اندیشه وجود داشت و ایشون فرمودن که خب این رو ما بر اساس ملاک‌هایی که داریم احساس میکنیم که اینا اشتباه میکردن. من به نظر میرسد که همین حرف رو که ما در ارتباط با روحانیت خودمون حرف میزنیم و میگیم که اینها که برداشتون این بود که دین با سیاست کار نداره و دور از سیاست باید باشد و دنیا برای دنیا دارم و دین برای دین دارم باشد، اینها در هر دو مکتب برداشت از دین بود. یعنی کلیسا که دو تا برداشت از دین دارد، در واقع دین اونها این زمینه را دارد که اجازه میده اونا که این دو تا برداشت را داشته باشند، گروه آن برداشت را داشته باشند و گروه این برداشت را داشته باشند. اینکه ما از بیرون بیایم قضاوت کنیم که کدوم یکی از این برداشت ها درست هست، این برای ما امکان دارد. بیایم بررسی کنیم و بیایم بر اساس متون خودشون این درست است و اون درست نیست. اما اونایی که در درون اون مجموعه هستن، اون باور اعتقاد دارن، یعنی اونی که میگه که دین از سیاست در دنیای مسیحیت جدا هست، این رو از متون دینی استنباط میکنه و استخراج میکنه. اونم که میگه که تمام در تمام امور باید کلیسا دخالت بکند، اون هم باز از متون دینی برداشت میکنه. بنابراین اینکه ما بگیم که اون گونه بوده و در بین ما این گونه نیست، این که میکنم یه مقداری بحث باشه که از واقعیت تا حدودی فاصله میگیرد. ما چون خودمون از محدوده خودمون پا رو فراتر گذاشتیم، ما میگیم ما معنای روحانیت از محدوده خودش پا رو فراتر گذاشت و در اون محدوده که نباید دخالت میکرد دخالت کرد، عملا انتظاراتی را ایجاد کرد که اون انتظارات را در همه موارد روحانیت نمیتواند پاسخ بگوید و نباید پاسخ بگوید، چون نمیتواند، توان در تواناییش نیست.
اگه موارد و مصادیق رو ذکر بکنید بس عینی تر میشه.
ببینید اون چرا که صاحب شریعت از ما از روحانیت میخواد، همون تبیین دین، دفاع از دین و گسترش دین و معارف دینی هست. این مقوله ها تا اونجایی که جنبه استنباط دارد وظیفه روحانیت هست که اینها را استنباط بکند. بیانش هم باز وظیفه روحانیت هست. تشویق و ترغیب مردم برای اجرا اینها باز از حوزه وظایف روحانیت است. ایجاد حکومت و نظم برای اجرا اینها هم باز از وظایف روحانیت است، همش به عنوان مقدمه برای ایجاد اون هدف اصلیش. اما وقتی میاد یک نظام برقرار می شود مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، چون که حضرت امام هم در آغاز انقلاب و حتی قبل از پیروز انقلاب همین دیدگارا داشتن، راهنمایی برای تدوین قوانین و حتی در بعضی از موارد تدوین قوانین مثل مشارکت در مجلس همسال اینها که نوعی باز به مسئله قانون و تدوین قانون استنباط برمیگردد، اینها هم در حوزه وظایف روحانیت میگنجد. اما وقتی میگیم مدیریت خاص رو در نظر میگیریم، میگیم مدیریت اجرایی، من حالا اسم بردن خیلی روان نیست،
رئیس کارخونه،
مثلا رئیس کارخونه، حالا به تو این مورد ذکر میکنم، یا فرضاً شبیه اینها، این نوع کارهایی را که مدیریت خاصی میخواهد و تخصص خاصی میخواهد، این فقطا نباید روحانیت در این نوع کارها دخالت کند.
درست است که ما مسئولیت روحانیت و تکلیف روحانیت را بالا میبریم، اما مردم خیال نکنن که اونا هیچ مسئولیتی ندارن. درست است روحانیت یعنی تکلیف، درست است روحانیت یعنی مسئولیت، نه مسئولیت همونطور که جناب آقای رحیم پور اشاره کرد. اما اصلا انسان ها همه مسئولن، انسان ها همه مکلفن، مردم هم تکلیف دارن، مسئولیت دارن. البته اعتراف میکنیم دین وظیفه و مسئولیت روحانیت را بیشتر در نظر گرفته و یه وظایف خاصی برای روحانیت قائل شده که خب سایر مردم اون وظایف مسئولیت ها رو ندارن، ولی مردم هم به هر حال مسئولیت دارن.
نمیدونم چون این بحث تمام میشه، عرض بکنم ببینید بحث فرمودن
هم بحثی که روحانیت تو مسائل چی دخالت بکنه هم نکنه، هر دوش دو تا برداشت از دینه. راجع به مسیحیت بود مستقل بحث بشه، اما اون که راجع به اسلام و تشیع این رو باید این سوال پرداخت در جلسه مستقلی. من نمیدونم تو حوزه این بحث من قرار میگیره که اینجوری نیست که هر برداشتی بشه کرد. ما دو تا برداشت متناقض تا این حد که یکی بگه به ضرور از شریعت میاد بیرون که روحانیت نباید به حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی و نوع حکومت کار داشته باشه، باید افتاء بکنه و استفتاء بشه. یکی بگه به ضرور در میاد که علاوه بر اینجوری، یعنی به این چیزی نیست ملاکای برای
برداشت اختلاف تا این حد نیست.
یعنی یه برداشت مثل برداشت شما دیگه نمیتونه صورت بگیره که خود این هم یه برداشتی میشه که میشه این تناقض،
خود این هم یه برداشت میشه. اینجوری کاری بکنید هر جمرجه در حرف زدن و فکر کردن میشه. ما یه اصول ثابتی برای نحوه مراجعه به متن داریم، اون مستقلا باید بحث بشه جدا از بحث روحانیت خاصون هم بحث میکنه که آیا از هر متنی هر برداشتی میشه کرد در حد متناقض یا نمیشه، آیا هر چیزی رو میشود به 100% 90% نسبت داد به یک متن یا نه همه چی در حد ردیف همه، اصلا ظن معتبر داریم نداریم یا قطع داریم نداریم. اینو واسه این نکته من عرض خدمت میکنم. من جنبند این دیدگاه خودم رو خواهم عرض بکنم چون ممکنه بعضی پاسخهایی که دوستان
شده امکان داره در جلسه
بعد چون بعضی دوستان پاسخهایی که ممکن ناظر به عرض بنده باشه، بنده معتقدم بعضی وظایف اولا و به ذات به علمای دین مربوط است که باید انجام بدن، که بخشش همون است که فرمودند افتاء، بیان تبیین احکام الهی، حدود الهی و نشر معارف دین، بحث اخلاق، بخشش هم و همینطور مسائل قضایی مثلا مباحث مربوط به قضاوت و اینا. خب یه طلبی که تمام عمرش رو کار صرف کار کارشناسی رو مسائل حقوق اسلامی میکنه در یک جامعه اسلامی نمیتونه رو حذفش کنی از نظام حقوقی، و مسائل دیگه از این قبیل نظارت بر قوانین. یه مسائلی است که عرض بالعرض و ثانیاً اینا متوجه علما میشه، اونا از باب واجب کفایی است، یعنی اگر اقدام دیگران قیام نکردن به اون کار
نوبت به روحانیت نمیرسه،
از قبیل همون مدیریت هایی که فرمودن که واقعا یک روحانی هم انجام میده. و لذا امام اگه یادتون باشه اول انقلاب مخالف بود
که بله این رو ان شاء الله در نوبت بعد ان شاء الله،
ولی بعد زبانش اومد گشت، یعنی مانعی نیست.
بله از اینکه دوستان عزیز در این جلسه شرکت کردن.